أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين کلام بر سر تمیز ماهیات و تشخص ماهیات از یکدیگر بود. گفتیم تمیز ماهیات از هم به معنای مغایرت و بینونیت بین دو ماهیت هست و اینکه دو ماهیت از یکدیگر ممتاز شوند. بعد از اینکه این روشن شد گفتیم انواع تمیز به سه صورت هست: یکی تمیز به تمام ذات، یکی تمیز به بعض ذات، یکی هم تمیز به لوازم و منظمات ذات. بعد از فراغت از بحث تمیز ماهیات رسیدیم به تشخص ماهیات. گفتیم تشخص ماهیات یعنی شخص شدن یک ماهیت، فرد شدن یک ماهیت، امتناع صدق بر افراد متعدد یک ماهیت. این تشخص ماهیت که یک وصف نفسی است نه اضافی، این شخص شدن و فرد شدن یک ماهیت به دو نحو تحقق پیدا میکنه: در ماهیات مجرد به یک نحو و در ماهیات مادی به نحو دیگری. در ماهیات مجرد این شخص شدن، فرد بودن، غیر قابل انطباق بر افراد متعدد بودن، این برخواسته از نحوه ذات و حقیقت ماهیات مجرد هست، حیث اینکه ماهیات مجرد به برهانی که گذشت منحصر در یک فرد هستند و محال است که بیش از یک فرد داشته باشند. پس بناهن علازالک اقتضای ذات این ماهیات مجرد و حقیقت اینها عبارت است از فرد بودن، شخص بودن و امتناع داشتن از اینکه بر افراد متعددی صدق کنند. این یک نحوه از تشخص که در ماهیات مجرد بود. یک نحوه دیگر از تشخص رو هم بیان کردند در ماهیات مادی. در ماهیات مادی تشخص به چه نحوی است؟ بین قوم دو نظر مطرح شده: یکی نظر مشهور تا قبل از صدر المتألهین، یکی هم نظر فارابی و صدر المتألهین و من تبعه، یا بگید و من تبعهما. یکی هم نظری است که غیر مشهوره و بانی این نظریه صدر فارابی و به دنبال او صدر المتألهینه. مشهور چی میگن؟ مشهور میگن در انواع مادی و در ماهیاتی که ترکیب شدند از ماده و صورت، تشخص به وسیله اعراض هست. اعراضی زمیمه می شوند به یک ماهیت مادی و این زمیمه شدن به نحوی است که اون ماهیت مادی رو فرد می کنند، شخص می کنند، دیگه نمی زارن صدق بر کثیرین پیدا کنه. مثلا فرض بفرمایید که آقا، این آقایی که اینجا نشستن، این آقا مشخصن یک حیوان ناطق. به این حیوان ناطق اعراضی ذمیمه میشه، مثلا اینکه ایشون سنشون این مقداره، وزنشون این مقداره، حجمشون این مقداره، جرمشون این مقداره، در این مکان نشستن، فرزندشون فلان، پدرشون فلان شخصه، مادرشون فلان شخصه، برادرانشون اینها هستند. توجه فرمودید؟ این اعراض یک به یک ذمیمه میشه به این آقا که حیوان ناطقه، به حیث که دیگه ما نمیتونیم این مفهومی رو که از این آقا میگیریم بر فردی که کنارشون نشسته تطبیق بدیم. بنات فرمودید؟ پس انقدر زلم زیمبو به این حیوان ناطق آویزون کردیم از اعراض که دیگه الان به هر کی بگی حسن علی با این خصوصیات کیه، میگن اینه. میگیم اون بغلیش، میگه نه اون بغلی خصوصیات دیگه داره، اون در نقطه ب نشسته، جرمش چگالیش وزنش کذا و کذاش یه چیز دیگه است. همینطور پس نظریه مشهور این است که در مادیات، ماهیات مادی، تشخص به اعراض هست. فارابی و به دنبال او صدر المتألهین و به دنبال صدرا من تبعهما گفتند که اعراض نمیتونن باعث تشخص بشن. اگر ما میبینیم یک ماهیتی به نام حیوان ناطق تشخص پیدا میکنه، دیگه شریک ناپذیر میشه، دیگه امتناع بر کثیرین پیدا نمیکنه، به حیث که فقط آن در این فرد از حیوان ناطق منحصر میشه، دیگه افراد دیگه با این خصوصیات نیستند. آنچه که باعث تشخص میشه نحوه وجوده، به عبارت آخر چگونگی بهره‌مندی از هستی است. این فرد میدونید چطور شده این فرد نه آن فرد؟ میدونید چرا انسان با اون خصوصیات که گفته شد فقط بر این آقا صدق میکنه نه آقایی که کنارشون نشستن؟ به خاطر این است که طور و نحوه و میزان و چگونگی، هر جور که خواستید تعبیر کنید، بهره‌مندی این آقا از هستی به نحوی است که در این با این خصوصیات از هستی دیگه هیچ یک از افراد حیوان ناطقی که در این کلاس حضور دارن با این فرد و با این آقا مشترک نیستند. اینجوری شده که این شریک ناپذیر شده، تشخص پیدا کرده، این فرد شده نه آن فرد یا افراد دیگر. نهت فرمودی؟ اینم نظریه دوفا. بعد اون وقت ما به این عده، یعنی به فارابی و صدر المتألهین و من تبعهما میگیم که چرا و به چه علت شما دست از نظر مشهور برداشتید و میگید که تشخص به اعراض و لوازم منظمه به یک فرد از ماهیت مادی نیست، تشخص به نحوه وجوده، طور وجوده، مگه اون نظریه چه عیب داشت؟ میگه اون نظریه عیبش این بود که اعراض فی حد نفسها همشون امور کلی هستند. این که این آقا در زمان فلان به دنیا آمده است، عرضی به نام متا، میرسیم بعدن میگیم. این که این آقا در این مکان نشسته است، عرضی به نام عین. این که این آقا در حال نشسته است، نه دراز کش و نه ایستاده، که انشالله اگه امروز این توضیح میدم، این بهش میگن چی آقا؟ عرض وضع. این که این آقا در این اتاق قرار گرفته است، به حیث که این اتاق محیط است به این آقا و این آقا محاط است به این محیط، و همه اینا که شما نگاه کنید، اینا همه مفاهیم کلی هستند، مفاهیم کلی هستند. دلیلش هم که هر کدوم از این مفاهیمی که بگید قابلیت انطباق بر کسی دیگه داره. آقا نشسته بودن مفهوم کلی است یا جزئی؟ بله، در این مکان بودن مفهوم کلی است یا جزئی؟ کلی. عرض خدمت شما که متولد سال فلان در فلان لحظه فلان ثانیه و فلان آن، مفهوم کلی است یا جزئی؟ کلی است. اینا میگن اینا همه مفاهیم کلی هستند و از انضمام مفاهیم کلی به یکدیگر هیچگاه مفهوم کلی جزئی و متشخص نمیشه، تشخص ایجاد نمیکنه. شما با ضم کلی به کلی که هر یک هم قیدی برای دیگری باشه، تنها دایره شمول مصداقی مفهوم کلی رو تنگتر میکنید. عالم، عالم فقیه، عالم فقیه جامع الشرائط، عالم فقیه جامع الشرائط قریشی، عالم فقیه جامع الشرائط قریشی هر خدمت قومی، عالم فقیه جامع الشرائط قریشی قومی ارشد خدمت شما که فیلسوف، همینطور با هر مفهومی شما دایره شمول مصداقی مفهوم کلی رو محدود میکنی، اما منحصر در یک فرد نمیشه، به حیث که دیگه امتناع صدق بر کثیرین داشته باشد، ولو الان اونقدر تعیین کنید که یک فرد بیشتر در خارج نداشته باشه. باشه، مگر ملاک کلیت و جزئیت این استش که مصادیق متعدد داشته باشد یا نداشته باشد؟ اگه مصادیق متعدد داشته باشد بشه کلی، اگه مصادیق متعدد نداشته باشد بشه جزئی. اینه؟ هرگز اینطور نیست، هرگز اینطور نیست. ملاک کلیت و جزئیت قابلیت انطباق مفهوم است بر مصادیق متعدد و عدم قابلیت انطباق مفهوم است بر مصادیق متعدد. الان مولود کعبه از ازل الی یوم ناهازا و تا ابد، آنچنان که انبیاء عظام الهی به ما خبر دادن، و الا ما از ابد خبر نداشتیم، از ازل هم خبر نداشتیم. از ازل تا ابد تنها یک موجود است در روی این کره زمین که مولود کعبه است، و اون حضرت علی بن ابی طالب ارواح و ناله الفداست. فرد دوم نداشته، نداره، نخواهد داشت مولود کعبه. آیا این مولود کعبه مفهوم کلی یا جزئی؟ مفهوم کلی. اصلا بریم بالاتر، گاهی اوقات نه تنها یک مصداق در خارج داره، بلکه محال مصادیق متعدد داشته باشه، مثل واجب الوجود، مفهوم کلی. واجب الوجود یعنی چی؟ یعنی من لهو ضرورت دارد هستی، هر که برای او ضرورت دارد هستی واجب الوجوده، غیر از اینه مگر؟ بله؟ هرگز. ولی در این حال واجب الوجود مفهوم کلیشون قابلیت انطباق بر کثیرین داره. بریم یه قدم بالاتر، نه تنها ممکنه تنها یک مصداق داشته باشه و نه تنها ممکنه محال باشه مصادیق متعدد داشته باشه، بلکه اصلا ممکنه محال باشد که مصداقی داشته باشد، مثل شریک الباری. شریک خداوند، آقا ممکنه یه مصداق داشته باشه؟ ها؟ نه. ولیکن در این حال مفهوم شریک الباری کلیست یا جزئی؟ کلیست. یعنی هر کس که شریک خداونده، مفهوم آبی از صدق، قابلیت بر قابلیت صدق بر مصادیق متعدد نیست، ابایی نداره مفهوم. مفهوم میگه اگر مصداقی داشته باشه بله ما برای صدق میکنیم، اما این اگری است که با مگر ازدواج میکنه، کاش میزاد، همچی چیزی نیست، محاله شریک الباری مصداق داشته باشه. درسته؟ این است که شما با ضم مفهوم کلی به مفهوم کلی تنها دایره مصداق رو، دایره شمول کلی رو به لحاظ مصداق تنگ میکنید، اما چنین نیست که مفهوم کلی از کلیت ثابت بشه. اون وقت اینا میگن که آقا شما وقتی که این اعراض رو میارید، اعراض مفاهیم کلی هست، یکی به یکی اضافه که شد صرفا دایره کم میشه. این آقایی که در این مکان نشسته، در این مکان بودن، نشسته بودن، در این ساعت متولد شدن و چنین و چنان، همه این عوارض که شما دارید میگید، اینا مفاهیم کلی هستن و از ضم کلی به کلی تشخص ایجاد نمیشه. پس برگردیم همون حرف ما رو بزنید و اون این استش که تشخص و فرد شدن و امتناع صدق بر افراد متعدد به چیست آقا؟ به نحوه وجودات ماهیات مادی است. خب اینو دیروز هم عرض کرده بودیم، گفتم که مقدار بیشتر روش تاکید کنیم، امروز تطبیق بدیم. و اما تشخص، اما تشخص، تشخص بعد از آن که ما دانستیم تشخص ماهیات یعنی چی؟ یعنی فرد شدن، یعنی فرد شدن و امتناع صدق بر مصادیق متعدد. بفرمید عزیزم. بله؟ چرا؟ نشد. نه، مفهوم کلی نی. البته اینم یه صحبت خوبی است آجان. اساساً مفهوم به ما و مفهوم چیه؟ کلی است. چرا؟ چرا؟ به عبارت آخر بذار توضیح دم تا چرا شد. مدرک دوتاست. گاهی قد مدرک صورته، گاهی قد چی آقا؟ مفهومه. حالا مفهوم از آن جهت که مفهومه، فهم میشه، همیشه کلی است. لذا تقسیم مفهوم به مفهوم کلی و جزئی درست نیست. تقسیمش این است به خودش و غیر خودش. بعد بگن وجودات دو نوع داریم، وجودات شریک پذیر، وجودات شریک ناپذیر. وجودات شریک پذیر چی هستن؟ همون مفاهیم کلی موجود در ذهن هستن. وجودات شریک ناپذیر چی هستن؟ این وجودات بفرمایید خارجی هستند. ولی وقتی ما در ماهیات مجرد صحبت کنیم، در مورد عرض خدمت شما که مفهومی که از اونها میگیریم داریم بحث میکنیم، یا درباره تشخص خارجی آنها، در مورد تشخص خارجی آنها ما میگیم آجان من این ماهیت مجرد که در خارج تحقق پیدا کرده، این تشخص عقل، مثلا این عقل یا عرض خدمت شما که سایر انواع مجرد، سایر انواع مجرد، این وجود خارجی او تشخص پیدا کردنش برخواسته از ذات اوست، ذات اوست، ذات او اقتضا می کند که این فرد باشد نه متعدد. در مفهوم او بحث نداریم ما، اصلا ممکن نیست تشخص در مفهوم راه پیدا کنه. حالا که فرمودید، به برکت فرمایش شما، بذارید بین مفهوم جزئی و معنای جزئی و معنای تشخص هم یک کلمه براتون عرض کنم. تمیز که روشنه، تمیز یعنی جدا بودن چیزی از چیزی، یک امر اضافی است. اما جزئیت یعنی امتناع صدق بر کثیرین، امتناع صدق بر کثیرین. تشخص یعنی چه؟ یعنی این بودن لاغیر. تشخص یعنی چه؟ یعنی شریک ناپذیر بودن. قناعت فرمودید؟ حیثش با هم فرق میکنه. حیث تشخص با حیث جزئیت فرق میکنه. حیث جزئیت عدم قابلیت صدق بر کثیرین است. حیث تشخص چیه؟ شریک ناپذیر بودن است. و اگر یادتون باشه وقتی ما تساوق را معنا می کردیم می گفتیم تساوق این است که دو چیز به لحاظ مصداق، دو مفهوم مصداقاً با هم یکی باشند، حیثیت صدقشون هم یکی باشه. لذا می گفتیم انسان با زاهک تساوی داره اما تساوق نداره. یعنی درسته مصداق اینها با هم یکی هستن اما حیثی که انسان است، حیوان ناطق بودنه، حیث زاهک بودن من لهو قوتت تعجبه. درسته یا نه؟ تساوق نداشتن، تساوی داشتن. حالا تشخص و جزئیت تساوی داشته دارن اما تساوق ندارن، یعنی حیث صدقشان یکی نیست. تشخص یعنی شریک ناپذیری. جزئیت یعنی چه؟ جزئیت یعنی عدم قابلیت انطباق بر کثیرین. هرچند که در خارج وقتی شما دست میذارید روی یک جزئی، دست روی یک متشخص گذاشته اید و وقتی که دست میذارید روی متشخص، دست گذاشته اید روی یک جزئی. میتونم عرضم رو منتقل کنم؟ انشاءالله. اما تشخص، اما انهای تشخص، فوفف الانواع المجرده، تشخص به دو نحوه در انواعی که مجرد هستند یعنی مادی نیستند، هیچ ارتباطی با ماده ندارند، من لوازم نوعیتها، از لوازم نوعیت این انواع مجرد است، از لوازم نوعیت این انواع مجرد است. یعنی چی؟ یعنی چون اینا نوع مجرد هستن، همین نوع مجرد بودن بله سبب شده است که اینها تشخص داشته باشن. گفت به چه مجوزی به من ادبیاتم رو نمرم رو اینطوری داد؟ گفت به همون مجوزی که مجوز رو مجوز میخونی. چرا این تشخص داره؟ همین چون چیست آقا؟ نوع مجرد است. من لوازم نوعیتها، چون نوع مجرد است. به ما عرفته، شما شناختید. ان نوع المجرده، نوع مجرد، منحصر فی فردن، تنها و تنها منحصر است در چی آقا؟ تنها و تنها منحصر است در یک فرد. کجا شناختید؟ بله فصل چندم همین بخش؟ بله بله فصل ششم این بخش، فنو و بعض احکامهی. چون که اونجا سم مینن من الماهیات النوعیه ماهیه کثیرت الافراد کل انواع التی لها تعلق ما بالماده و منها ما هو منحصران فی فردن. درسته؟ اونجا خب و هازا مرادهم به قولهم، این است مراد فلاسفه به قولشان که گفتند انها به تحقیق که انواع مجرده مکتفیتون بالفاعل، یعنی برای تحقق نیازمند به چیزی غیر از فاعل نیستن، اکتفا می شود در تحقق اونها به فاعل، دیگه استعداد ندارن، امکان استعدادی نمیخواد، ماده ای نمیخواد که قابلیت داشته باشه بعد به علت فاعلی هست بشه، صورت نوعی او اعطا بشه و بعد او محقق بشه. اون تمام حیثیتش چی آقا؟ بله فعلیته، قابلیت و قوه در او نیست. پس بنابراین تنها و تنها نیازمندی اونها به چی آقا؟ به فاعلیت فاعله، فاعل که باشه محقق میشن. خب ممکنه همینجا یه اشکالی تو ذهن ایجاد بشه و اون همین استش که خب این انواع مجرده بحث ما ربطی نداره، ولی خب حال ممکنه تو ذهن باعث آزار بشه. این انواع مجرده قابلیت ندارند، فعلیت تام هستند. همین که فاعل بود کافیست اینا محقق بشن. میگیم بله. میگه پس شما با ما میگید فاعل اینها کیه؟ علت هستی بخش این انواع مجرده کیه؟ کی اومده این عقلو که تو متون ما عرض کنم بشکنم فرشته ایجاد کرده؟ میگیم خدا. میگه خدا قدیمه یا حادثه؟ لاجرم میگید قدیمه دیگه، خدا که دیگه مسبوقه به عدم نیست که، قدیمه. پس فاعل و فاعلیت او از قدیم بوده است. اگر اینا فاعلیت فاعل و فاعل از قدیم بوده است، پس انواع مجردن باید بشن چی؟ قدیم. خب بشن قدیم چه اشکال داره؟ چون نمیتونه که فیض از خدا منقطع بشه. میشه انقطاع فیض از ذات فیاض یا به معنای جهل اوست، یا به معنای عجز اوست، یا به معنای بخل اوست. و سبحانه از این لوازم ثلاثه، لازم به جمعی اقسامهی باطل و قدا. اینا هم قدیم باشن. اه خدا قدیم، این هم قدیم. بله خدا قدیم، این هم قدیم. منتها یه فرق کوچیک با هم دارن، که این فرق کوچیک به اندازه خود خدا بزرگه. و اون چیه؟ این استش که اینا نیازمند به فاعلن، خدا نیازمند به فاعل نیست. به عبارت اگه اینا فقیرن او غنیست. مگر قدیم بودن به معنای استغناء از فاعل؟ اتفاقا آنها که غنی ترند محتاج، هر چه که قدیم تر است محتاج تر است. چرا؟ چون گستره گدایی او نسبت به فاعل به گستردگی و به درازای موجودیت اوست. هر چقدر موجودیت بیشتر، وامداری او به فاعل بیشتر. بچه‌ای که یه ساله داره توی خونه نون میخوره بیشتر عرض خدمت شما که وام داره، یا بچه‌ای که 10 سال سر سفره پدر مادرش نشسته؟ 10 سال. این مثال اخیر دیگه برای مفاهمه بود. خب توجد انواع مجرده محقق می شوند به مجرد امکان از ذاتی. همین که امکان ذاتی داشته باشد چی آقا؟ محقق می شوند. ارباب دقت عنایت دارید دیگه، امکان ذاتی از لوازم نوعیت هست یا نیست؟ نیست. امکان ذاتی این نمیتواند به مجرد امکان ذاتی تحقق پیدا کند. مگه شما نگفتید که تشخص از لوازم نوعیت باشد؟ درسته یا نه؟ در ماهیات مجرده، در انواع مجرده، شما بحثتون است که دارید نوعی از تشخص رو میگید که برخواسته از چیست آقا؟ نوعیت نوعه. امکان ذاتی که از نوعیت نوع، از لوازم نوعیت نوع نیست. امکان ذاتی عزیزم از لوازم هستی شیئه، وجود شیئه. این نوع یه جوریست که وجودش اینطوریست. پس وفیه که این امکان ذاتی از لوازم نوعیت نوع نیست، بلکه چیست آقا؟ بله؟ بلکه بله، این به وجود آنها، به وجود این انواع مجرد است، نه به چی؟ وفی الانواع المادیه، در انواع مادی تشخص به چه نحویست؟ آها، مثل چی؟ کل عنصریات، اونایی که از عنصر تشکیل شده. کل عنصریات مثل عنصرها، عنصر اکسیژن، هیدروژن، توجه فرمودید، امثال ذالک. بالاعراض اللاحقه، شما میدید این طبق نظر کی؟ بناءً علی مختاره المشهور. و بنابر آنچه که اختیار کردن مشهور، میدونی اکسیژن چرا اکسیژن شده؟ بالاعراض اللاحقه، یه اعراضی هست که منظم میشه، اکسیژن میشه اکسیژن، دیگه هیدروژن نمیشه. مثلا سوزندگی و برندگی، اکسیژن میسوزنه و میبره دیگه، دیدید که تو این چی با این وسایلی که اکسیژن رو به یه نحو خاصی بیرون میده، این دستگاه آهن رو برش میدن، ملاحظه فرمودی؟ اکسیژن دیگه. میدونی این برندگی و این خصوصیات آره شدن به این عنصر، اون موقع این عنصره شد دیگه اکسیژن، دیگه بکشیش این هیدروژن نمیشه، اینجوری میگن اینا. در حال که نظر مقابل اینو قبول نداره، میگه سوزندگی، برندگی و امثال زاره اینا مفاهیم کلی هن، با انضمام مفهوم کلی به مفهوم کلی تشخص درست نمیشه. و عمدتها، حالا اگه شما از من سوال کنید آقا اعراض چند تا، میگم تو فصل بعد برای شما میگم، اعراض 9 تا هستند که مقوله باشند، اعراضی که مقوله هستند 9 تا، ولی بگم بیشتر آتیش ها از گور 3 تا عرض بلند میشه، اینا میگن مشهور 3 تا عرض هستند، وقتی زمیمه شدن به یک ماهیت مادی اونو فردش میکنن. توجه فرمودید؟ خب اونا چی هستن؟ عین، نسبت با مکان، این آقا در اینجا نشسته است، متا، نسبت با زمان که این آقا در این زمان و در این تاریخ اینجا هست، ول وضع، وضع یعنی نسبت اجزا نسبت به هم. مثلا الان این اجزا این آقا به این نحویست که عرض خدمت شما که نمیدونم ستون فقرات عموده بر استخوان‌های رانه، استخوان ساق عرض خدمت شما که زاویش تقریبا صفر نسبت به استخوان ران، روی باسنشون مستقر هستن، توجه فرمودی؟ به عکسش نیست، رو کلش نشسته، به این میگن وضعه. توضیح بیشترش انشالله خواهم داد. بله بیشتر از این چه توضیحی آقا میگه دیگه. خب اینا باید روشن بشه، من دارم نسبت میگم درسته؟ چرا میگم نسبت؟ چرا نمیگم عین یعنی مکان؟ چرا نمیگیم که متا یعنی زمان؟ چرا نمیگیم وضع یعنی چگونگی ارشد که هیئت اعضاء یک شی نسبت به هم؟ اینجوری من نمیگم، میگم نسبت ایجاد شده، درسته؟ اینا داستانهایی داره من خودش. وحیت و شخص عمده اینان، هیه این ستا تشخص میدن به نوع، به لحوقه ها، با لحوقه ها، لحوقه این اعراض ها رو بزن به اعراض، بهی به این نوع، با لحوقه این اعراض به نوع تشخص ایجاد میشد، فی ارض عریض در یک پهنای گستردهی، بین مبدع تکونهی الى منتها، بین سرآغاز وجود این فرد تا چی آقا؟ انتهای داستان او، نطفه بوده، علقه شده، مزقه شده، جنین شده، عظام شده، همه اینا متا و عین و وضع و جده و عرصت خدمت شما که اعراض متفاوتی داشتند. کل فرد من الانسان، مانند فردی از انسان که واقع شده است، بین حجم کذا و حجم کذا و مبدا زمانی کذا الی مبدا زمانی کذا، تاریخ تولدش فلانه، مثلا فرض کنیم سال 45 به دنیا آمده است، الان سال 87 و همینطور در فلان سال از دنیا رفته اینا، و علی حاضر قیاس به همین منوال سایر خصوصیات، پدرش فلانیست، آهنگر عرض خدمت شما که خرده هوشی داره، سر سوزن ذوقی میکشد، نقاشی میفروشد، به شما این خصوصیات منظور هازا هو المشهور اندهم، این مشهور نزد حکما است. ول حق کما ذهب الیه، اما حق کما ذهب الیه، همچنان که رفته است به آن سمت. المعلم ثانی، معلم ثانی یعنی فارابی. و تبعه صدر المتعلهین، و به دنبال فارابی رفته است صدر المتعلهین. ان التشخص بالوجود، تشخص به وجود ایجاد میشه. این یه طوری از وجوده، اون آقای طور دیگه از وجوده. این طور از وجود باعث شده که این فرد بشه، این دیگه شریک ناپذیر بشه و این دیگه خودش خودش باشه، نه اون آقا نه هیچ آقای دیگری. چرا؟ مگه چه اشکال داره که ما بگیم از ذم اعراض به انواع مادی تشخص ایجاد بشه؟ میگه اعراض کلی هستن. اینو بذار صغرا رو دیگه ایشون نگفت استا. صغرا الاعراض کلیون، خب و این کل، اینم کبراش، لان انزمام الکلی للکلی لا یفید الجزئیت، انزمام کلی به کلی مفید تشخص نیست. عزیزم ببین، به گاهی اوقات جزئیت به جای تشخص به کار میره، این یک مسامحه ای درش هست. به دقت بعد بگن چی؟ لا یفید تشخص. اما جزئیت هم اشکالی نداره، چون کثیرم ما به جای تشخص جزئیت به کار میرون. فما سموها اعراضا مشخصه، پس آنچه که نامیدند ها، هان آنچه را که نامیدند اون اعراض را، اعراضا مشخصه، اعراض مشخصه، هیه اون اعراض، من لوازم تشخص و امارات، این از لوازم تشخص و نشانه های تشخص هستند. ببین آقا، این یه نحوه ای از وجود داره که نشانه های این نحوه از وجود اینجا نشسته بودن است، این تو این زمان بودن است، این طور بودن است. توجه کردید؟ این اعراض دلال هستند، اماره هستند بر طور وجود. سیاه پوست بودن، سفید پوست، اینا اماره است بر نه طور چی آقا؟ هستی بنده. اماره هستند، نشانه هستند، کاشفند، دلیلند. بیشتر از این دیگه بلد نیستم. خیلی خوب، به همین مقدار تمام شد. حالا که ما این مقدار معطل کردیم و هم جاش بود و هم یه مقدار پیاز داغش رو داغ کردیم، مایلم این کلمه نهایی رو عرض کنم، چون رفقا از بحث اصالت وجود گذر کردن. اصلا گفته میشه همونطور که دیروز عرض کردم، صدر المتعلهین یکی از جرقه های اصلی در ذهنش برای بنیانگذاری حکمت متعالی بر اصالت وجود همین نظریه فارابی بوده است. فارابی آمد گفتش که خیر، اعراض نمیتونن موجب تشخص بشن، اون چیزی تشخص رو ایجاد میکنه که عبارت باشد از هستی. اون موقع سعد متعلق گفت پس اگر ایجاد کننده تشخص هستیست، پس پیداست آنچه که موجب اثر است، آنچه که منشأ اثر است، هستیست. و از همینجا به این نتیجه رسید که واقعیات خارجی مصداق اولا و به ذات حیثیت هستی هستند، نه حیثیت چیستی، و به اصالت وجود رسید. اما مرحله ششم، بخش ششم که ایشون میگن ما درباره مقولات با هم صحبت میکنیم، مقولات عشر، و این بخش رو ایشون در 11 فصل سازماندهی کردن که انشاءالله آغاز میکنیم، ولیکن روشن این بخش رو باید در سال آینده تمامش کنیم. سال آینده تحصیلی نه دیگه، شمسی. و اونم این است که می فرمان که اولین مطلبی رو که بایستی ما توضیح بدیم بحث درباره تعریف جوهر و عرض و عدد مقولات هست. حال بنده عرض میکنم قبل از این که اصلا وارد این بشیم اول باید مقوله رو توضیح بدیم، اصلا مقوله یعنی چه، بعد اون وقت بیایم سراغ چی آقا؟ تعریف جوهر و عرض. بدان و آگاه باش ایدک الله تعالی فدارین که مقوله یک معنای لغوی داره، یک معنای اصطلاحی داره. معنای لغوی مقوله یعنی محمول، محمول. زید عادل است، به لحاظ لغوی عادل چیه؟ مقول است. چرا؟ ها؟ مقوله. چرا؟ چون محمول واقع شده. اما در اصطلاح حکما مقول یا مقوله عبارت است از محمولاتی که اولا ذاتی شی هستند، ثانیا محمولاتی که اولا ذاتی شی هستند، ثانیا جنس عالی هستند. جنس عالی هستند. دوست عزیز جنس عالی اسم دیگه چی بود؟ جنس الاجناس. احسنتو. یعنی چی جنس عالی هستند؟ یعنی دیگه اینا خودشون مندرج تحت جنس دیگری نیستند. به عبارت آخر اینا عرشت خود منشون برای هر چیزی محمول واقع میشن، ولی خودشون یک محمول ذاتی ندارند که برشون بار بشه. بنات فرمودی مثل چی؟ مثل کم، مثل کیف، مثل جوهر و سایر مقولات که انشاءالله در ادامه بحث بهش خواهیم رسید. این تعریف مقوله. بعد ایشون میگن که ما باید بدونیم ماهیات، البته ما فعلا مقرریم بر اساس آنچه که مشهور گفتند و مرحوم آقای علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرمان، حالا این فرمایشات دقتهایی داره که در جای خودش کردن، اگر خواستید به همین کتاب آموزش فلسفه شیخنا الاستاد علامه جناب مصباح دامظله مراجعه کنید، اونجا یه تعریف دیگری هستن دارن برای جوهر و عرض. میگن جوهر ماهیتون ازا وجدت وجدت لا فی موضوع مستقنن انها. جوهر یه ماهیتیست که اگر خواست تحقق پیدا کنه در موضوع بی‌نیاز تحقق پیدا نمی‌کنه. به عبارت سلیس‌تر اگه خواستیم بگیم جوهر ماهیتی است که اگر موجود شود موجود می‌شود نه در موضوع بی‌نیاز. صلاح اینو بن یه ذره تابلو چیز توضیح بدیم چون مهمه. جوهر ماهیتی است که اگر موجود شود چی نوشتی؟ موجود می شود نه در موضوع بی‌نیاز. توضیح میدم. بیا آقا این جوهر یه ماهیتیه که اگر خواست محقق بشه تارتن اساساً در موضوعی محقق میشود یا نمیشود؟ نمیشود. اصلا در موضوعی محقق نمیشه. مثل چی؟ مثل جواهر جوهرهای مجرد، مثلا مثل عقل. عقل اگر خواست تحقق پیدا کنه، عقل چیه؟ توضیح ندادیم، قبلا یه اشاره کردیم، هنوزم موقع توضیحش نیومده. قبلا گفتیم همینقدر بدونیم که یه جوهری است که نه ماده داره و نه در ذات مادی است و نه در فعل مادی است، هم در ذات مجرد است هم در فعل مجرد است. مثل عقل، عقل یه جوهره، اصلا در موضوعی محقق نمیشه. یا خیر، اگر در موضوعی محقق شود، آن موضوع نیازمنده با آن سلام نگاه کنم، نیازمنده به آن میباشد. خیلی جالبه، در موضوعی محقق میشه، خواهش کنم حواستون به اینجا باشه، در موضوعی محقق میشه که این موضوع نیازمنده به اون جوهره. یعنی موضوعه ها فریاد میزنه، فریاد فقر میزنه، ای جوهر منو دریاب و خواهش میکنم که در من تحقق پیدا کن. ماهیت محقق میشه در موضوع، اما نه در موضوع بی نیاز، بلکه اون موضوع بهش نیاز داره. خیلی جالبه ها، صیاد پی صید دویدن عجبی نیست، صید از پی صیاد مزیدن دوه دارد. توجه کردی؟ جوهر دو قسم میشه، یه جواهری که اصلا نداره راحته، موضوعی در موضوعی اصلا محقق نمیشه. یه ده جواهر، جواهری هستن که اگر در موضوع محقق بشن اون موضوع بی نیاز از این جواهر نیست. مثل چی؟ مثل جسم؟ همین جسم. جسم ها یه جوهره، در موضوعی صورت جسمانی بعد بیاد روی چی آقا؟ روی یک موضوعی. موضوعش چیه؟ این صورت جسمانیست، میخواد بیاد وجود کنه روی چی؟ روی یک موضوعی به نام ماده، یعنی همان چیزی که قابلیت داره برای آن که بشه جسم. بله یا نه؟ قابلیت داره بشه جسم. و این ماده فریاد میزنه، از همه جاش نیازمندیست به چی؟ به صورت جسمانی. این ماده میگه تو رو به حضرت عباس، تو به هر چی اعتقاد داری، آی صورت جسمانی من میخوام محقق بشم، بر من فرود بیا. صورت جسمانی نیاز نداره به این ماده ها، این موضوع ماده نیاز داره به اون صورت. پس بناهن علازارک جوهر به دو دسته تقسیم میشه، یا اساساً در موضوعی محقق نمیشه، یا اگه در موضوعی محقق شده موضوع بین نیازمند است به اون جوهر. البته نیازی هم به این مقدار تأکید نبود دوستان عزیز. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه روشنه دیگه، وقتی که شما اومدید مثلا گفتید که این آقا عرشه خدمت شما که با کچلوار سفید، با کچلوار سفید در اینجا نیست، به دو صورت میتونه نباشه، یکی این که اصلا کچلوار نداشته باشه، یکی این که کچلوار سفید نداشته باشه. وقتی شما میگید جوهر ماهیتیست که اگر موجود شود موجود شد، نه در موضوع بی نیاز، یعنی یا اساسا در موضوع محقق نمیشه، یا اگر در موضوع محقق شد اون موضوع بی نیازه به این جوهر نیست، از همه جاش فریاده. ادرکنی بلنده، توجه کردی؟ فریاد نیاز بلنده، این معنای جوهره. خب البته در مقابل جوهر چی قرار گرفته؟ عرض قرار گرفته. عرض یعنی چی؟ یعنی ماهیتی که اگر موجود شود، موجود می شود در موضوع. در چی آقا؟ در موضوعی. مثل مثلا فرض کن سفیدی، اگه بخواد محقق بشه کجا محقق میشه؟ روی پیراهن این آقا، روی امامه اون دوست ما و همینطور. این تعریف جوهر و عرض. بعد اون موقع ایشون از همینجا میگن آقا جوهر، اگر میبینید که جوهر یکی از مقولاته. چرا یکی از مقولاته؟ چون جنس الاجناس، جنس عالی است. مکنه قرار بود که مقوله عبارت باشد از اون محمولی که ذاتی است و جنس الاجناس است و خود مندرج تحت جنس دیگری نیست. جوهر یکی از این اجناس است، لذا مقوله است. هنوز توضیحی راجع به عرض و اینکه آیا عرض مقوله هست یا نیست نداده ایم. این دو سه سطر رو ملاحظه فرمایید. المرحله السادسه فی المقولات العش، مرحله ششم در مقولات عش. و هی الاجناس العالیه التي، مقوله میدونی چیست؟ اجناس عالیه ای هستند که التي الیها تنتهی انواع الماهیات، منتهی میشود به این اجناس عالیه انواع ماهیات. یعنی ماهی، همه ماهیات، انواع ماهیات بالاخره میرسن به یک مقوله. مثلا انسان تحت حیوان، حیوان تحت جسم نامی، جسم نامی تحت شما بگید جس تحت جوهر، جوهر مقوله است. یا مثلا فرض رنگ سفید، رنگ سفید مندرج از تحت چی آقا؟ لون. لون مندرج از تحت کیف محسوس، کیف محسوس مندرج از تحت کیف. اون موقع کیف میشه مقوله یا جنس عالی. و فیها 11 فصلا، 11 فصل است. الفصل الاول تعریف الجوهر و العرض. تنقسم الماهیه، تقسیم میشد ماهیه انقساما اولیا. انقساما اولیا یعنی چی آقا جان؟ بله، یعنی انقسام اولی یعنی اولین تقسیم یک مقسم. اولین تقسیم یک مقسم را میگن انقسام اولی. خب اگه شما میگی حیوان تقسیم میشه به ناطق و غیر ناطق، این تقسیم برای حیوان تقسیم اولی است. اگر گفتید حیوان تقسیم میشود، خوب دقت کنید، حیوان تقسیم میشود به فقیه، فیلسوف و محدث، تقسیم اولی نیست. شما بگید انسان انسان گفتن حیوان. اگه شما گفتید حیوان تقسیم میشود به فقیه، فیلسوف، محدث، تقسیم اولی نیست. چرا؟ چون اولین مرحله تقسیم مقسم این نیست. شما بگید حیوان تقسیم میشود به ناطق و غیر ناطق، ناطق تقسیم میشود مثلا به فیلسوف و محدث و فقیه. پس اولین تقسیم مقسم ماهیت الا جوهر و عرض، به جوهر و عرض تقسیم میشود. فانها به تحقیق این ماهیات، اما ان تکون این ماهیت به نحوی است که اذا وجدت فی الخارج، هنگامی که تحقق پیدا می کند در خارج، وجدت لافی موضوع، لافی موضوع تحقق پیدا می کند. لافی موضوع مستقنن انها، تحقق پیدا می کند نه در موضوع بی نیاز. اینو یه نفس معنا کن، تحقق پیدا می کند در موضوع، نه تحقق پیدا می کند نه در موضوع بی نیاز. که مستقنن، که اون موضوع مستقنی صفت موضوع است، که اون موضوع مستقنی باشد انها از ماهیت، فی وجودهی در وجود موضوع. ضمیر انها رو زدیم به ماهیت، وجودهی رو زدیم به کی؟ به موضوع. خب حالا این خودش دو صورت داره، سوا اون وجدت لا فی موضوع ان اصلا. یه قسمش این استش که اصلا در موضوعی محقق نمی شود، کل جواهر العقلیه، مثل جوهرهای عقلی. که مجرد بودند ها ذاتن و فعلا. این عقل به معنای قوه مدرکه معانی کلی نیست ها، قوه مدرکه معانی کلیه اصلا مادیه، مجرد نیست، چون یکی از قوایی که آقا نفس، نفس مجرد تام که نیست، نفس ذاتن مجرده اما فعلا نیازمند به ماده است. اینا قبلا یه توضیحاتی من عرض کردم، درست یا نه؟ القائمت به نفسها، که روی پای خودش ایستاده، این در موضوعی محقق نشه، نیازمند این نیست مثل یه چتر باز خراب بشه روی سرزمینی، فرود بیاد پای سفره‌ای، چتر باز نیست، توجه کردی؟ خودش رو پای خودش ایستاده. این یه قسم. او وجدت، قسم دیگه هم داره، او وجدت فی موضوع، نه نه نه، جوهره در موضوعی تحقق پیدا میکند، منتها لا یستغنی، مستغنی نیست اون موضوع، انها از اون جواهر عقلیه، فی وجودهی، در وجود موضوع، یعنی از تمام سوراخ ها و منافذ این موضوع فریاد بلند می شود که جوهر مرا دریاب. کسور الانصاریه، مانند صورت های انصاری که مادی هستن، اکسیژن، هیدروژن، المنطبعت فی الماده، که این ها چی آقا؟ در ماده محقق می شوند، منطقه المتقومت به ها، این المتقومه صفت برای ماده است، یعنی ماده ای که این چنین صفت دارد قوام پیدا کرده است بها، به اون صور عنصریه. خب این جوهر، و اما انتکون بهیس، یا می باشد ماهیت بهیس، به نحوی که اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع مستقنن، انها محقق می شود اولا در یه موضوعی، ثانیا اون موضوع چه موضوعیه؟ موضوعی است که اصلا احتیاجی به این عرض نداره. یعنی اگه عرض بگه جناب موضوع، بگه بله، بگه ما رو سر تو خراب نمیشیم، سفیدی بگه های امامه، بگه بله، بگه من رو سر تو خراب نمیشم، بگه درک است، برو که رفتی، ان شاءالله امیدوارم هیچ وقت بر نگردی، من به تو نیازی ندارم، سیاهی میاد من میشم سیه. بله، به تو نیازی ندارم، امامه در امام بودنش که متقوم به سفید بودنش، این جزا بعضی از دوستان نوروز 75 امامه رو شستن، انشالله نوروز 95 هم میشورن، اما امامه همچنان امامه است، توجه کردی؟ دیگه خربوزه که نیستش که، اندوانه که، کدو که نیستش که، امامه است. پس پیداست امامه، امام بودنش به سفید بودن نیست. موضوع عرض وارد میشه بر یک موضوعی، ولیکن اون موضوع هیچ نیازی به این عرضه نداره. اگه عرض بگه آقا ما رفتیم، میگه خدا پدرت، میگه یه چتر باز کمتر تا روی ما وارد بشه. اذا وجدت اون عرض در خارج تحقق بگه در موضوع که مستقنن انها، مستقنیست. کی مستقنیست آقا؟ موضوع مستقنیست انها، موضوع مستقنیست انها از اون ماهیت، درسته؟ موضوع مستقنیست از ماهیت، که ماهیت القرب و البعد، مانند ماهیت قرب و بعد بین الاجسام، قرب و بعد بین چی آقا؟ اجسام. عزیزم قرب و بعد بعدن میگیم اضافه است، از مقوله اضافه. آقا من نزدیک این میز هستم یا دور از این میز هستم؟ ببین برای اینکه من نزدیکی و دوری به این میز تحقق نزدیکی و دوری تحقق پیدا کنه باید جسمی باشه، درسته؟ اما آیا این جسم نیاز داره به قرب و بعد؟ اگه قرب و بعد به جسم بگن ما رفتیم، جسم میگه خوش آمدید، خدا پشت و پناهتون، الذی فرض علیک القرآن لرد و کلام عاد، انشاءالله راشدن مهدی، خوش آمدید، دوری نمیشه. مانند قرب و بعدی که بین اجسام هست در اجسام تحقق پیدا میکنه، اما جسم به قرب و بعد نیاز ندارد. و کل قیام و القعود، قیام و قعود در موضوعی محقق میشد، باید این سنج قائم باشد،
بعد این سنگ قائم باشد، این سنگ افتاده باشد، ولیکن سنگ در سنگ بودنش نیازی به این قیام قعود. اگه قیام قعود به سنگ که جسمه بگن آقا ما رفتیم، میگه خدا پشت و پناهتون، راه شدن مهدی ها. ول استقبال ول استدبار، به سمت کسی بودن یا پشت به کسی بودن، که اینها چیست آقا؟ من الانسان، از ارتباط انسان که جسمه با اینها ایجاد میشود. و وجود القسمین الی اللقاء، والحمد لله رب العالمین.